أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرسوس. در رسانه شهادت جنبگداز هفتمین امام و پیشوا وجود مقدس امام کاظم علیه السلام قرار داریم. این مصیبت را محضر مبارک شما ارادتمندان و پیروان الله امام حمام تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که ما در زمره ارادتمندان و عمل کنندگان به راه و رسم ایشان باشیم و خدای متعال ما را در روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ما را مورد شفاعت ایشان بگذارد. خب ما بحثی را که دیروز دنبال میکردیم اشاره به فرمایشات حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بود و جانمایه فرمایش ایشون که مستحضرید این بود که این دوتا روایتی که وارد شده، روایت خلف ابن حماد و زیاد ابن سوقه، اینها دلالت بر یک امر تعبدی دارند و مورد روایت هم در فرض دوران بین دم عذره و دم حیض است، نه مورد دیگر. اختلاف نظری که ما دیروز مطرح کردیم نسبت به فرمایش ایشان این بود که ما گفتیم مسئله تطبق برای دم عذره و مسئله اغماس برای دم حیض از ناحیه امام معصوم صلوات الله و سلام علیه جنبه ارشاد به یک امر تکلیمی است. البته ما هم مثل ایشون ملازمه قطعیه قائل نیستیم، نه بین تطبق و دم عذره و نه بین اغماس و دم حیض، چون گاهی تخلف پذیر هست ولو نادرن، اما غالبا اونچنین نیست. غالبا تطبق علامت دم عذره است و انغماس علامت دم حیض. خب این یه بحثی بود که ما دیروز فرمایشات حضرت امام را قدس الله نفسه الزکیه در اصطلاحا دو پاراگراف مطرح کردیم. نسبت به بخش اول فرمایششون همین بود که الان عرض کردم و دیگه نیاز به توضیح بیشتر نیست. منتها یک فراز دیگری در فرمایشات ایشون بود که از طریق اون فراز میخواستن به کرسی بنشانن مسئله تعبدی بودن این دو نشانه را از ناحیه امام معصوم. با اون بخش از شبت خدمتون این که پایانی روایت بود که دیروز منظر شریف شما علمای اعلام عرض کردم که ایشون فرمود ما ان الظاهر من صدر روایه، یعنی روایت خلف ابن حماد و زیل روایت حیث و عد ذالک من سر الله الذي لابد من کتمانه و عدم افشائه للناس و من اصول دین الله و من وحی الله الى رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. به توسط جبرائیل ظاهر از صدر روایت ان ذالک من احکامش شریعت و امارات تعبدیه و الا لم یکن وجه لهذه التعبیرات و التقیت شدیده ما حصول العلم بهی لنوع الناس و کونهی من الامور طبیعیه. این دیگه ترجمه هم نمیخواد و روشت. نکته ای که ما امروز محضر شریف امام عرض میکنیم که البته دیروز چون بخش پایانی بحث بود ناتمام موند، امروز میخوام عرض بکنیم امام ها حتی با این جملاتی که وجود مقدس امام معصوم در ذیل روایت خلف ابن حماد مطرح کرده منافاتی با عرض ما ندارد و الزاماً اثبات نمی کند که من الامارات تعبدیه. ازا عرض ما از اینجا شروع می شود. این که در صحیحه خلف ابن حماد در فضای تقیه صادر شده است، چون عمده حرفیشون این بود که چون یه امر تعبدی شرعی است فضا هم فضای تقیهی و امام اطرافشون نگاه کرد، خودشون نزدیک کرد به سوال کننده و امثال زاله و بعدم اون تعبیرات سرون من سر الله و من اصول دین الله و لا متاخر ارشیمت محضر شما بین که این که در فضای تقیه صادر شده و امام معصوم صلوات الله و سلام علیه راجع به مطالبی که در مورد کیفیت اختبار فرمودن بیان کردن به راوی که این مطالب رو افشا نکن، اینها را از جماعت عامه و مخالفین کتمان بدار، این مطالب سر الله هست، اصول دین الله هست، تعابیری از این قبیل ما امانتداری میکنیم این اون چه شما با اون استدلال کردید برای امارات تعبدیه امروز هم بیان میکنیم. به امام عرض میکنیم متوازانه که ما به نظرمون میرسد که بین فرمایشات امام معصوم صلوات الله و سلام علیه و تکوینی بودن این امارات منافاتی نیست. بله امام فرمایشاتی فرموده باشند، سر من سر الله فرموده باشند، از شرط خدمتون افشا نکن برای مخالفین ما، همه اینا را ما قبول داریم بوده، متن روایت هم هست، ولی بازم میتواند با همه این اوصاف ارشاد به یک امر به فرمایدار تکوینی باشه. چرا؟ زیرا چه بودی دارد که وجود مقدس امام با این فرمایش خودشون زنها را ارشاد کرده باشند به امری تکوینی و منطبق بر یک امر غالبی؟ نوع زنها ممکنه گاهی ازش غفلت کنند، اگر امام نمی فرمود شاید به این ریزکاری توجه نکنند که مطبق بودن مثلا اماره تکینیه ایست در عذر بودن و انغماس مثلا اونچنان. اما پاسخ از فرمایش حضرت امام در استناد به صدور روایت در فضای تقیه، چون اینو میخواستن ملاک قرار بدن، چون روایت در فضای تقیه وارد شده معلوم میشود یه امر تعبدیست از نایه شارع، که شارع چنین گفته و نظر مکتب شیعه چنین است، مخالفینم نفهمم. ما میگیم نه، این نکتش اینه. خوب دقت بفرمایید سروران من، به ذهن بسپرند. ما میگیم ولو در فضای تقیه است، ولو تعابیری مانند اون تعابیر مطرح شده، هر شبت خدمت شما به این که ولی در این حال منافاتی با ارشاد و امر تکوینی نداره، زیرا مخالفین مذهب، این بزنگاه اینجاست دوستان من عنایت کنن، مخالفین مذهب اصلا باوری نسبت به امه نداشتن، قبول نداشتن. و طبیعتا شنیدن این فرمایشات، ولو این ولو را یکی از دوستان اگه تکمیل کنن آفرین داره، ولو از باب ارشاد به یک امر تکمینی باشد، برای اونا قابل تحمل نبود، با امه سازگاری نداشتن اینا، یعنی حرف اینا را نمیخواستن، به مقابله برمیخواستن، موضوع میگرفتن. امه در یک برهه از تاریخ در حال واقعا تقیه به سر میبردن، خصوصا در مورد همین مسئله، یعنی اشتباه دم حیض با دم عذره، خودشون یک تشکیلات مستقل و فتوا داشتن. خب امام چه در قالب یه امر تعبدی بفرماین، چه در قالب یه امر ارشادی تکوینی بفرماین، به بال قبای اونها برمیخورد. یعنی این نیست که تنها تعبدی بودن مشکل آفرین باشد، ارشاد به یه امر تکوینی هم باشد که نتیجه اون همین است که علامت دم عذر تطوق است و علامت دم حیض انغماس هست، این با مبانی اونها نمی ساخته. این را فرمودی؟ از چه بچه بتونی که مفتی های چی؟
مبانی
حالا من نخوندن دارم میخونم جزوی ولی المتکلمه انیل حقه به کلامی ماشا. مفتی های مخالفین از فتوا دادن در مورد این در مونده بودن. یه مرتبه امام بیاد این شکلی بگه، بگه ما چنین و چنان نتونستیم به این مسئله برسیم، حالا ایشون برای خودش داره این شکلی حرف میزنه. اما حضرت با استناد به اتکا بر یک امر تکوینی روشن مسئله را آمدن تبیین کردن، چیزی که اونا درش مونده بودن که الان عرض میکنم. روایت خلف ابن حماد اونوز که ما خوندیم از شبت خدمتون به این که به نقلی خوندیم از کتاب وسائل، امروز همون روایت خلف ابن حماد را به نقل کلینی میخوانیم و اونجا کاملا پرده برداشته شده که اینا چقدر دچار مشکل شدن راجب این مسئله. خب اونا اونطوری که نه آقا حکم کردن که نه اینطوری نباید بشود و اونطور دیگه باید بشود، که الان میخورن براتون. اما امام با استناد به اتکا بر یک امر تکوینی آمدن دم حیض را از دم عذره جدا کردن، چیزی که مفتیهای مخالفین ناتوان بودن، راه دیگری را در پیش گرفته بودن، گفتن این مسئله بر ما دشوار می نماید و لذا فتوا به گونه دیگری داده بودن که عرض می کنیم. و لذا ما علاوه می کنیم بر این حرف، این تعجب راوی که به امام عرض می کند من کان یحسن هذا غیرک، کی پیدا میشه که بهتر از شما اینطوری حرف بزنن؟ و این پاسخ حضرت صلوات الله و سلام علیه که میفرماید به خدا قسم که این مطالب را از پیامبر، از جبرئیل، از شبت، از خداوند میگویم، این تعابیر نیز میتواند به نظر ما شاهدی باشد بر این که حضرت از یک مطلب روشن واقعی خبر میدهد، منتها اونا از این مسئله خبر ندارند. لذا اگر حضرت میخواستن یک مطلب صرفاً تعبدی را بیان کنند، جایی برای تعجب نبود. تعجب اونجاست که یک امر تکوینی باشد که امام از اون پرده بردارد، یه امر تعبدی که اکثر احکام ما میفهمیدا جای تعبد نیست، خواب وظیفه است، خدای متعال فرموده، اینم بیان میکنه. تعجب اونجاست که یه مسئله میفهمیدا تکوینی باشد به امام پرده از روی اون مسئله تکوینی بردارد که زنها هم غالبا مثلا خودشون مبتلا بهشون هست. من کار یحسن هذا غیره از شبت خدمتونیم که البته ممکنه کسی به ما جواب بدهد، شاید در بین این جمع از اجله علما کسی جواب بدهد که تعجب راوی منشش تکوینی بودن نبوده، که چون یه امر تکوینیست راوی تعجب میکند و تعبیر من کان یحسن هذا غیره مطرح میکند. از این باب بوده که حضرت مسئله ای را پاسخ دادن که علمای مخالف نتوانستن از عهده پاسخ آن ببرند در آیم. پس منشأ تعجب یکی از این دو چیز می باشد، یک اینه که امام از یک امر تکوینی خبر می دهد، دو تعجب راوی از این جهت باشد که چیزی که دیگران درش بفرمیدا موندن و نتوانستن امام پاسخ میدهد. لذا میگه من کان یحسن هذا غیره، دیگران نمیفهمن به شما میدانید. کسی ممکنه از شبت خدمتون میگه این اگر باشه لقائل ان یقول که با تعبدی بودن بفرمیدا منافاتی هم ندارد، یعنی چیزی که اونا نمیتونن جواب بدن از باب یک امر تعبدی امام جواب میدن. ولی ما عرضمون همون بود که نه، دقت امام در این که توجه دارد به زوایای کار، خصوصیاتی که در خلقت و آفرینش انسان هست، اینه که امام عرض اون تعبیر را فرمود و راوی هم از شر من کان یحسن هذا بفرمیدا غیره. لذا ما عرض میکنیم که با این فرمایش اگر احیانا امام هم نپذیرند از ما، نهایتش میگیم زیر روایت یه امر مجملیست، یعنی ما نمیدونیم خلاصش. اگر حرف ما را امام نپذیرند، ما میگیم لااقل زیر روایت یه امر مجملیست و مجمل بودنش این است که من الممکن که این سر من سر الله و من اصول دین الله همون تعبدی بودن را برساند، یا اونگونه که ما گفتیم با زمینه کلام راوی مسئله تکوینی بودن. من این روایت را خدمت علما عرض کنم که در یک تقیه بودن تنها دلیل بر تعبدی بودن نیست، تقیه دلیل بر این هم هست که اونا یه دیدگاه دیگری داشتن، امام نمیخواسته در مقابل دیدگاه اونها دیدگاهی را مطرح کند ولو دیدگاه امام از باب ارشاد تکوینی باشه. حالا روایت را عرض میکنم. ما قبلا این روایت جناب خلف ابن حماد را از کتاب وسائل برای شما بزرگان مطرح کردیم، اما در کتاب کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیهما با تفصیل بیشتر این روایت را ذکر کرده من متن روایت خلف ابن حماد که در کلینی آمده خدمتتون عرض میکنم. نه کافی کلین. در کافی آمده در مورد اشتباه دم عذره با دم حیض. ایشون میفرماید از فقهای اهل سنت مثل ابو حنیفه در مورد حکم مسئله سؤالی شده. تعبیر کافی شریف این است فاختلفنا. کیا اختلاف کردن؟
اهل سنت.
نه قابل قابله ها اختلاف کردن. فاختلفنا قابله ها اختلاف کردن. فقال بعضون هازا من دم الهیس و قال بعض هم من دم العذره. فسألوا عن ذلك عن فقهای این تو اون روایت خلف ابن عمادی که از مسائل نقل کردیم اینا دیگه نداشت. فسألوا عن ذلك فقهاهم که ابی حنیفه و غیره من فقهایهم. اینا کافی میفرماید. فقالوا آزا شیعون قد اشکله. یه مسئله ایست که مشکل شده ایف. و صلات و فریضتون واجبه فلت تمزه فلت سلمه. اینجایی که اشتباه بین دم حیض و دم عذره است نماز یک فریضه واجبه، نمیشه تو سادگی از کنار آن گذشت. مقدمه به قول آقا فلتتمزه این زنه وضو بگیره ولتسله و بفرمیدا نماز بخواند. منتهای مراتب از اون ور مجامعت نکند شوهر با او ولیمسک انها زوجه ها. یعنی جمع بین تروک حائض و به یه شکلی امساک از اون ور. حتی کرن بیاز، تا اینکه بیاز را ببیند. بیاز کنایه از طهره پاکی. فامکان دم الحیض، یعنی اگر معلوم شد که این خون خونه فرمیدا حیض است که مشخصه خونه هیزم با صفاتش و امثال زالک و اینا معلومش، لم یزرها از صلات، نمازی که خونده قبول. و این کان دمل عذره کانت قد عدت الفریضه، اگر دم عذره هم باشد باز نماز را به جا آورده. کافی جلد پنجم صفحه 260. در نتیجه فقها اهل سنت حکم دادن به احتیاط بین انجام اعمال طاهر و تروک فرمیدا حائض. خب ما حرفمون اینه خدمت امام خودمون، میگیم حضرت امام شما خیلی پافشاری تردید و فرمودید در مقام تقیه وارد شده، چون در مقام تقیه است پس امارتون بفرمیدا شرعیتون تعبدیه. ما میگیم همین مقدارش هم برای تقیه بفرمیدا کافیست که اونا تو مسئله بفرمیدا موندن اون شکلی حکم میدن. و امام معصوم میگه حواستون باشه، مواظب باشید، من چیزی میخوام بیان بکنم که خلاف نظر اوناست، ولی اون چیزی که میخواد بیان بکنن از باب امر ارشاده. یعنی لازمش الزاماً تقیه ای که سر از یک امر تعبدی در بیارد نیست. ارزم روشن شو با این را میگم. هر چقدر محضر شما بین که مطلب دومی که امروز محضر علمای اعلام که مطلب مهمی هم هست چقدر مجال باشد که عرض بکنم، در مورد وجوب اختباره و اینکه اختبار امر نفسیست، اختبار امر شرطیست، اختبار امر طریقیست. چون هر کدام یک از اینها که باشد دارای ثمره جداگانه است. مرحوم سید عبارتش رو بیان کنیم برای شما فضلا، ادامه اون بحثی که داشتیم. فرمود ولی اختبار المذکور واجبون، این اختبار یه امر واجبه. فلو سلت، اینو فعلا بحث نکنه، فلو سلت بدونه ای بدون اختبار بطلت، نمازی که اگر خونده باطل. و این تبین بعد ذلک عدم کونهی هیزن، ولو بعدا معلوم بشود که هیز نیست، یعنی مثلا به 3 روز نمیرسد، بفهمیدا 2 روزه مثلا. چا شما فتواتون رو بعدا بیان کنید که همه بتونن استفاده کنید. حالا نظر ما نه امر نفسی است نه امر شرطی است، ما طریقه میدانیم این رو. اختبار واجب نفسی نیست، شرطی هم نیست، ما طریقه میدانیم. حالا استدلالامونو عرض می‌کنم برخلاف نظر حضرت فاطمه. الا اذا حصل منها، مگر اینکه حاصل بشود منها از این کبانون قصد القربه. ما گفتیم ولو بعدن معلوم بشود که حیض نیست، یه فرمود ولو بعدن معلوم بشود حیض نیست، اگر نماز خون نمازش باطل است، الا اذا حصل منها قصد القربه به امکانت جاهلتن، از مسئله خبر نداشته، او عالمتن ایزن، نه میدونسته که باید اختبار کند. اذا فرض حصول و قصد القربه مع العلم ایزن، یعنی حتی اگر علمم داشته باشد که باید اختبار کند ولی اختبار نکرد، اما قصد قربت از او متمشی شد، سید میفرماید در اینجا نمازش صحیح. میفرماید سید روشن آدیه از شبت خدمت شما بین که بعدیشون میفرماید البته اگر نمازی را که بدون اختبار خونده همین بود که هست. از شبت محضر شما جاهل بودن و عالم بودنم که هست کردیم، کمی توضیح بدیم از کلمات دیگر بزرگان هم برای وجوب اختبار استفاده کنیم، بعد این سراغ این که وجوب اختبار وجوبش نفسیست یا غیری و به تعبیر دیگر شرطیست یا وجوب وجوب طریق است. در باب وجوب اختبار ایها الفضلاء المعاصرین، مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد می فرماید ولیعلم ان ظاهر الاصحاب والاخبار وجوب الاختبار مسعود. از وجوب را دارن میگن، اما این وجوب از چه جنسیه اون معلوم است. شیخ انصاری رضوان خدا بر این دو بزرگ می فرماید ظاهر النص و الفتوا، همه اینا حرف سید را تایید میکنن، ظاهر النص و الفتوا وجوب الاختبار. اون جواهر جلد 3 صفحه 141 بود، این کتاب طهاره شیخ انصاری است، جلد 3 صفحه 134. از روایات هم ما وجوب اختبار استفاده میکنیم، چون در روایت در مورد اشتباه دم حیض و عذره اگر یادتون باشد حضرت امر به تقوا کرد و فرمود فلتتق الله، که این اتق الله معناش همین بود، یعنی مواظب باشد، آفرین. و در ادامه برای تعیین وظائف و تکالیف مرعه آمد مسئله اختبار را مطرح فرمودن، اول هشدار داد بعدم راهکار را داد، راهکارم چی بودا؟ اختبار. فرمود ستدخل و تستدخل القطنه، همین چه از تا راهکار اختبار. در اینجا جمله خبریه به کار رفته، منتهی از مواردی است که به ما یاد داده شما که جمله خبریه در مقام انشاء است. تستدخل القطنه جمله خبریه در مقام انشاء است، لذا ظهور دارد در وجوب اختبار ولو به صورت جمله خبریه آمده است. مرحوم سید هم میبینیم تبعاً لصاحب الجواهر، تبعاً للشیخ الانصاری، تبعاً للاخبار، ایشون هم اونجا فرمود که اختبار واجب است. منطقه از کردم سؤال این است که این اختبار واجب است، وجوبی وجوب عنوان کلی است. ما سه تا وجوب میتوانیم در اینجا تصویر کنیم که هر کدام یکی از اینها اثر بر اختیار میشود. کدام مورد نظر سید است؟ سؤال این وجوب اختباری که هم مستفاده از روایات هم مستفاده از کلمات اعلام و بزرگانه، چه نوع وجوبی است؟ آیا وجوب نفسی است که وجوب نفسی را برای علما الان معنا میکنند؟ آیا وجوب شرطی است؟ وجوب شرطی هم برای علما معنا میکنند؟ یا وجوب طریقی است؟ وجوب طریقی هم برای علما معنا میکنم و مثال میزنم برای علمای اعلام موجز اسلام. وجوب نفسی سروران فاضل من به این معناست که متعلق وجوب دارای مصلحت ملزم است. آفرین. وجوب نفسی به جایی گفته می شود که متعلق وجود دارای مصلحت ملزم است و لذا بر امتثالش بفهمید ثواب و بر ترکش استحقاق عقاب. البته این استحقاق عقاب نه از باب طلبکاری از خداست، یعنی خدای متعال لطف میکنند و عنایت میکنند. و خلاصه یک کلمه بگیم راحت کنیم علما را، در تعریف واجب نفسی میگویند ما وجد لنفسه لا لواجب آخر. ما وضو را میگیم واجبون، اما واجبون بفهمید لواجب آخر. برای نماز میگیم وضو هم واجبه، اما نه واجب لنفسه، واجب لغیره، نزا واجب شرطی یا واجب غیری بشه. اما این وجوب نفسی هم طور که آقا مثال زدن، مثل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج و ما شابه زده. دومیم سراغ تعریف وجوب شرطی. اول تعریف کنیم اینا را، بعد ببینیم ما نحن فی در بحث اشتباه بین دم عذر و دم حیض که میگن اختبار واجب است، از کدام یکی از این اقسام ثلاثه است. وجوب شرطی از شود که در کلمات فقها دوستان و اصولیین در مقابل وجوب نفسی معمولا قرار میگیرد و لذا اصطلاح واجب غیری هم در اونجا مطرح میشنن به جای بفرمایید وجوب شرطی. ولی حالا چه شرطی بفرمایید چه غیری، یکیست. تعریفش چیه؟ تعریفش این است که واجب شرطی یا واجب غیری یعنی شرط است برای عملی که اون عمل دارای مصلحت نفسی است، مثل وضو در رابطه با نماز. لذا بر ترک واجب شرطی استحقاق عقوبتی فی حد ذاته مترتب نمیشه. اگه یه بزرگی از این بزرگان جمع به من فرمود پس استحقاق به چه مناسبت هست، یا آفرین هم در
ترک مقدمه واجب دیگه
تو ذهنتون هست که منتها این بیان باز نمیشه، من باز میکنم اما دیگه بخواد باز بعد بگید منم همون رو خواستم بگم. عرض من میگم این در مسجد اعظم دوتا جگر فروش بودن، یکی خیلی خوش صدا جگر دارم قلبه دارم چی دارم چی دارم، خیلی اصلا مشتری ها سخت شده، یکی بنده خدا مثل ماها دیگه شما رو نگم، بیانش خیلی برای ابراز خوب نبود، گفت هرچی اون میگه منم هم میگم، شما بفرمایید هرچی شما میگید ما هم میگم. عرض من خدمت شما بین که پس بر ترک واجب شرطی یا واجب غیری استحقاق و عقوبت به خاطر خودش متعدد نمیشن، بلکه چون تو بیانات علما بود منطقه بیل روشن، بلکه چون ترک اون موجب تفریط واجب نفسی میشه من یقه ما را میگیرن فردای قیامت، چرا وضو نگرفتی که این وضو نگرفتنت موجب تفریط واجب نفسی شد، وگرنه برای خود وضو بما هو وضو استحقاق و عقوبتی نیست، استحقاق و عقوبت به خاطر این است که بفرمید احسن واجب نفسی شده، لذا استحقاق عقاب بر ترک واجب نفسی مترتب می شود. هر چقدر که بدونم این که آیا یه سوال شخص برای اتیان واجب شرطی یا غیری مستحق ثواب جداگانه هست یا نیست؟ یعنی مثلا نظر از نتالی، مثلا من موضوع گرفتم با این موضوع نماز هم به فهمیدا خوندم، به خاطر نماز که من مستحق به فهمیدا ثواب هستم، آیا جداگانه علاوه بر این وجوب نفسی برای این وجوب شرطی هم استحقاق هست یا نه؟ ما معتقدیم بله، که ما این که آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الاصولشون جلد یک صفحه 489 به همین مطلب اشاره فرمودن، در استحقاق ثواب ما معتقدیم تفاوتی بین واجب نفسی و واجب شرطی نیست. آفرین بر شما، هم وضو خوب گرفتید به دردام هم نماز خوب خوندید، زیرا اگر شخص یک واجب شرطی را به دایی امتثال امر مولا، من وضو میگیرم به دایی امتثال امر مولا که با اون نماز بخوانم، مستحق ثواب است، لذا علاوه بر ثوابی که بر واجب نفسی مترتب میشود بفرمیدا ثواب دیگری برای اتیان مقدمه و شرائط از شرط خدمتون کنم حاصل میشه. این تمام شد، وقت منم تمام داره میشه، ولی تعریفا را لااقل بگم تا بعد ببینیم چی میشه. وجوب طریقی ایوال فضلا در جای اطلاق میشود که واجب خودش مصلحت و موضوعیتی نداره، طریق بلکه شارع اون را واجب کرده است که طریقی و راهی برای تحفظ نسبت به واقع باشد، مثل این شارع مقدس فرموده آقا فسألو اهل بکر این کنتم، سؤال جمعه چه دارد ایال فزنام؟ طریقیت اون چه که هست این کنتم لا تعلمونه که علم پیدا کنید، اون واجب است برای تحفظ نسبت به مسائل شرعی. در اینجا به پرسیدن از اهل ذکر عام شده، میگن آمری فیضیه دارشفا مدارس دیگر موزه این علما ماشاءالله، اما خود سوال پرسیدن که نفس مطلوبیتی ندارد، بلکه سوال پرسیدن طریقی است برای تحفظ نسبت به تکالیف عمل کردن، کما اینکه وجوب تعلم، وجوب تعلم امران بفرمایید قریبیون، اصلا در این روایت وارد شده یعطا بالعبد فردای قیامت، یعطا بالعبد یوم القیامه فیقال له حلا عملت فیقول ما لم، نمیدونستم، فیقال له حلا تعلم، چرا نرفتی به قمیدان یاد بیمیری. امالی شیخ طوسی جلد یک صفحه 9. انشاءالله در این که آیا ما نحن فی من مصادیق الوجوب او وجوب شرطی از الغیری او وجوب طریقی بحثون که انشاءالله بعدا محضر علما عزیز